یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به خصوص دوستداران برنامه ثروت خاموش که منتظر برنامه بودن و ما الان هم در خدمت شما هستیم. خوش آمدید. در برنامه ثروت خاموش، اونایی که شنونده همیشگی هستن میدونن که ما راجع به حمایت خانواده صحبت میکنیم، راجع به مادران صحبت میکنیم، راجع به فرزندان، فرزند آوری و چالش هایی که در این مسیر وجود داره و ما باید این چالش ها رو از سر راه برداریم تا اینکه بتونیم جمعیت متناسبی برای کشورمون داشته باشیم، به گونه‌ای باشه که جمعیت ما به سوی سالمندی نره، که البته متاسفانه الان داره میره و این برنامه و همینطور سایر تلاش‌های دیگه در راستای این موضوع هست. شما هم کنار ما باشید، به ما راهکار بدید، نظرتون رو بگید از طریق 30,36,37. ما در خدمت شما هستیم. اما در این برنامه هر باره با یک موضوع در کنار شما ایم که البته موضوع خدمتون اعلام میکنم. اینجا ثروت خاموش. ثروت خاموش امروز میخوایم در مورد تعدد فرزند و بهبود یادگیری صحبت کنیم. دعوت کردیم از جناب آقای خسرو شایی، کارشناس ارشد روانشناسی و فعال در حوزه فرهنگ و جمعیت، رو در خدمتشون باشیم و از دانش و تجربهشون بهره ببریم. آقای خسرو شایی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. منم تشکر میکنم که در خدمتتون هستم و این فرصت به من داده شد. امیدوارم که برنامه خوب باشه.
خواهش میکنم. خب عرض کردم خدمت شنونده، تأثیر فرزند آوری در یادگیری. خب یادگیری که به هر حال یه واژه مشخصیه، اما اگر که ما بخوایم تبیین بکنیم این موضوع رو برای شنونده هامون، خوبه که یک مقدمه کوتاهی از شما راجع به یادگیری بشنویم، پس از اون بپردازیم به موضوع اصلی. بفهمید.
بله، به نام خدا. من خیلی سریع برم چون میخوایم که مطلب زیاده و خیلی طولش ندیم مقدمه رو. ببینید، یادگیری یه تفاوتی با سایر انواع آموزش داره.
بله.
و اون اینه که در واقع ازش به لرنینگ یاد میشه توی بحث روانشناسی. اون نوعی از آموزشه که فرد در واقع شناخت خودش رو به رفتار تبدیل میکنه.
بله.
یعنی فرصت سعی و خطا پیدا میکنه. صرفا من میگم تو بشنو نیست، تجربه میکنه، اشتباه میکنه، تصحیح میکنه و آخر سر به رفتار تبدیل میکنه.
بله.
اون آموزه رو، اون بسته آموزش. ما میخواییم اینو بگیم که هر چقدر بچه ها تعدادشون بیشتر باشه، شانسشون برای اضافه شدن یادگیری، غنی‌تر شدن یادگیری بیشتر میشه.
بله.
من اگه اجازه بدید یه آماری بدم که پاییز پارسال، یعنی سال گذشته، مرکز آمار داد که روش هم جرایت خیلی کار کردن. یعنی خیلی که در واقع حالا بعضیا کار کردن، جواز داشت که خیلی ها کار کنن.
بله.
مرکز آمار این آمار داد که 26% جوانان ایرانی که بین 15 تا 24 سال هستن، اینها نه میل به تحصیل کردن دارن، نه میل دارن یعنی درس بخونن، نه میل به استخدام شدن دارن.
بله.
یعنی برن جایی استخدام بشن، کارمند بشن. و نه میلی به مهارت اندوزی دارن، یعنی برن یه کاری یاد بگیرن، شغلی بله. مثلا برای خودشون دست و پا کنن. توی واژگان غربی به اینا میگن نیت، NEET، یعنی نه درس خون. نمیخوام واژه انگلیسی شده بله. خب ببینید چرا اینجوری شده، چرا این بچه های 15 تا 24 سال ما که تقریبا یک چهارم جمعیت رو تشکیل میدن، چرا اینجوری شدن که نه دوست دارن درس بخونن، نه دوست دارن برن جایی شاغل بشن و نه دوست دارن در واقع خودشون یه مهارتی پیدا بکنن. این برمیگرده به نوع شخصیتشون، به اون چیزایی که تو این مدت قبل از جوانیشون یاد گرفتن. ببینید یادگیری اینطور نیستش که فرض فرض یه سری عناوین خاصی باشه که مثلا ما باید یاد بدهیم، اینها رو یاد ندادیم پس هیچ اتفاقی نمیفته. نه، فرزند یا کودک دقیقا برعکس اونها رو یاد میگیره. اگر شما صبوری رو به کودک یاد ندی، کودک بی صبری رو یاد میگیره.
بله.
اینجور نیستش که چیزی رو یاد نگیره، یاد میگیره. اگر شما تحمل پذیری رو یادش ندی، ایشون بی تحملی رو یاد میگیره، پرتوقعی رو یاد میگیره، چه میدونم ترس رو یاد میگیره. اگر شجاعت یادش ندی، ترس رو یاد میگیره، یعنی برعکسش رو یاد میگیره. چی شده که اینها امروز، آیا والدینشون نخواستن؟ خب ببینید آمار دوباره به ما چی میگه. آمار دوباره به ما میگه که ما از این بچه‌ها مال دهه 80 تا 90 هن. یعنی درست هم اوج زمانهایی که ما نرخ باروریمون اومده پایین و اتفاقا اینها جز بچه‌هایی هستن که تو خانواده‌های کم جمعیتن، حتی اکثر یکی یا دوتا هن. خب یعنی چی؟ یعنی ما همین یکی یا دوتا رو هم نتونستیم خوب بار بیاریم.
بله.
این معنیش چیه؟ معنیش اینه که وقتی ما میگیم 26%، حالا گردش کنیم به 25%.
درسته.
یعنی از هر چهار نفر از مایی که الان اینجا هستیم، احتمالاً یکیمون یک همچین جوونی رو تجربه خواهد کرد. این خیلی فاجعه باره.
درست.
خب ما باید برگردیم ببینیم پس اون چی بوده که یاد نگرفته، یا در خلأ چه موضوعی که این باید یاد میگرفته و این عکسش رو یاد گرفته. خب بس خیلی مهمه.
درست.
علی‌رغم اینکه ما میخواستیم، یعنی اگه شما از مادر پدرای این بچه‌ها 26% سوال کنی، بعیده که اینا رو آدمای پیدا بکنی که آدمای لاابالی باشن، آدمای فقیر آنچنانی باشن، بی سواد نه دیگه، مثل ما هم دیگه. و چون مرکز آمار این آمار رو داده، یعنی که اومده کل در نظر گرفته، غیر از اینه که من خسروشاهی مثلا برای ارشد خودم یه مقاله بخوام بدم. خب مرکز آمار یه مرکز معتبریه، داره این آمار رو میده. خب اینا چه خصوصیتایی هم دارن؟ با بحث گم نکنیم دیگه. ما می‌خوایم بگیم که جایگاه فرزندآوری در یادگیری کجاست؟
بسیار عالی. متشکرم از شما. مقدمه خوبی بود. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در محضر شما باشیم.
سلام به شما شنوندگان و همراهان محترمی که دارید ما رو با ثروت خاموش همراهی میکنید. الهی که همگی شما در سایه سار مهربانی خداوند نیک فرجام باشید و در کنار اعضای محترم خانواده بهترین لحظه ها رو سپری کنید. همراه من باشید با گزارش امروز. خانم شما مجردید یا متأهل؟
متأهل.
صاحب چند فرزند؟
یه دونه.
بنده متأهل هستم. یک فرزند.
مجرد هستم.
آیا خانواده محترم شما، خانواده همسر و خانواده خودتون، حالا یا بستگان، فامیل، تأثیری داشتن در تصمیم شما برای فرزند آوری؟
طبیعتاً بله، چون همچنان به عنوان یک ایرانی همچنان خانواده علاقه دارن به ازدیاد فرزند و بیشتر شدن تعداد فرزند، چون همچنان فرزند نماد برکت در خانواده های ایرانی، اما واقعا گاهن اجتماع هم مسئوله که بتونه زمینه ای از لحاظ رفاهی و اقتصادی ایجاد کنه تا انگیزه و علاقه برای فرزند آوری در خانواده ها بیشتر بیشتر بشه.
هیچی متاسفانه. خب اون زمانی که ما ازدواج کردیم قطعا بحث حالا اینجور چیزا نبود، بیشتر نهی میکردن از فرزند آوری، ولی خب حالا ما هم طبق روال و فرهنگی که تو جامعه عرف شده بود ما هم پیش رفتیم و یک فرزند بیشتر نداریم.
تر تصمیم گیری ها به هر حال بوده، ولی خب به مسابه های خاصی یا به موارد خاصی یا شرایط خاصی متاسفانه این صورت نگرفت.
شما چه نسلی هستید؟ 50، 60 یا 70؟
من دهه 50 هستم.
60.
با افتخار جزء نسل 60 حساب میشم.
60.
دغدغه هاتون چیه؟
اینکه تامین رفاه، آینده، اسباب کار و ازدواج بچه‌ام، به تبع اینا دغدغه‌ای که الان با توجه به شرایط اقتصادی و اون دغدغه‌ای که تو جامعه هست و حس اینکه اعتماد نمیشه کرد به طرف مقابل، حالا این که میگم اعتماد بحث دو طرف پسر و دختره، خب اینا مزلاتیه که به تبع بر دغدغه پدر مادرها اضافه میکنه.
دغدغه ما به هر حال حسن عاقبت فرزندان ما و همچنین عاقبت به خیری خودمان، اونم در این دورانی که به هر ترتیب انسان هر لحظه به لحظش دچار مخاطراتی میشه، از مهلال فکری پیدا نکردن تو این دوران خیلی 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 به هر حال دغدغه مند هست برای انسان، کسی که خواسته باشه حسن عاقبت رو تو زندگی و همچنین خانواده و فرزندان داشته.
مسلما همینطوره که از دغدغه های اصلی انسان همین استراب واسه یه تولید نسل ساله است و اینکه خب به دنبالش دغدغه های دیگه هم ایجاد میشه.
سعی میکنیم با هم فکری هم با صحبت کردن در کنار برحال اعضای خانواده این یک مقدار اون استراب و اون یک مقداری برحال مسائل خاص خانواده کمتر بشه.
چون نگاه امیدم به اینه که هران کس که دندان دهد نان دهد.
ممنونم از اینکه گزارش امروز رو شنیدید. بریم با هم به استدیوی برنامه ثروت خاموش در رادیو اقتصاد. لحظه هاتون خوش و خدا نگهدار.
خب این هم از گزارش برنامه ثروت خاموش این هفته. ممنونیم از دوستان. اما موضوع ما که تأثیر فرزندآوری در یادگیری است، در مقدمه به خوبی از جناب آقای خسروشاهی شنیدیم که تبیین فرمودن برای شنونده‌های عزیزمون، فکر می‌کنم جا افتاد که چقدر یادگیری مهمه در مسیر فرزند پروری. و اگر ندونیم که چه بگیم و چه بکنیم و چی کار بکنیم، فرصت‌ها مثل ابرهایی که در آسمان هستن زود گذرن و از دست میرن و ما به سوال‌هایی میرسیم که خودمون، خانوادهمون و فرزندمون تو دردسر افتادن. ما در خدمت شما هستیم.
راجع به این 25-26% صحبت
میکنیم.
اینا یه خصوصیت مشترکی ما میتونیم تو اینا پیدا بکنیم که در واقع چیا هستن، چیزایی هستن که اینا یاد گرفتن. اینا خیلی امید چندانی به آینده ندارن. میگن برای چی درس بخونیم؟ اینا خیلی بلند پروازن. یعنی دوست دارن یک شبه به همه جا برسن. یاد گرفتن که بلند پروازی کنن دیگه. تلاشگر نیستن. یعنی برای اون چیزی که میخوان حاضر نیستن زحمت بکشن. از مسئولیت فرار میکنن چون یاد نگرفتن مسئولیت پذیر باشن. قانع نیستن و پرتوقع هستن. ببینید اینا چیزایی که یاد گرفتن دیگه.
بله.
وقتی ما میگیم که بحث یادگیری خیلی مهمه، منظورمون این چیزاست که اینا در طی این قبل از جوانیشون چه اندوخته‌ای را، چه چیزی رو به رفتار تبدیل کردن. چون تعریف یادگیری رو اینجوری گفتیم که آموزه‌ای که به رفتار تبدیل میشه. خب تمام سعی اینها این بوده که همین رفتاری رو بکنن که یاد گرفتن دیگه. خب وقتی میریم میبینیم آمار ما میگه که از سال حدوداً نیمه 70 یعنی حدود 75 ما به شدت کاهش زاد و ولد داشتیم، این 26% رو میذاریم کنار این آمار زاد و ولد، به این نتیجه میرسیم که به احتمال خیلی زیاد در چون آمار دقیقی سال 404 نیومده که ما ببینیم الان تک فرزندی واقعی چقدره، ولی ما خودمون میتونیم استنباط بکنیم که تعداد بالایی از این 26% یا تک فرزندن یا اگر دو تان با فاصله زیاد. خب یعنی در واقع دو تا تک فرزند تو خونه وجود داره. پس میتونیم یه رابطه‌ای برقرار کنیم بین این نوع یادگیری، یعنی یادگیری که ما رو به سمت NEET بودن میره، یعنی دلست. نه درس بخون، نه کار کن، نه شاغل باش. خب میتونه ربطی داشته باشه به تعداد بچه ها. حالا چرا این عرضو میکنم؟ چرا داریم یه حرف رو میزنیم؟ خیلی از این مسائل در تک فرزندی اصلا منصه ظهور پیدا نمی کنن. وقتی مثلا ما یه لیلا داریم و یه LCD 40 اینچ، حالا الان که دیگه لیلا و اینا نیست دیگه، الان السا و نمیدونم ایناست، حالا هرچی. خب ببینید این هر جور دوست داشته باشه میزنه دیگه. خب بعد وقتی هم که گریه میکنه میرن فروشگاه خودشو میزنه زمین، بابا هم تو جیبش پول هست، به اندازه دوتا بستنی پول هست، به اندازه یه دونه اسباب بازی برقی پول هست.
درست.
چون بچه دوم سوم نیست که، میگه یه دونه دختر دارم یه بسر دارم براش هزینه میکنم دیگه. حوصله سر کله زدن هم که نداریم با بچه، آبرومون نره. خب اتفاقی که میفته اینه که هی خرید میکنیم، جای فرزند دوم و سوم رو با امکانات پر میکنیم، و چون بالاخره اهل کاریم، اهل درسیم، اهل فضای اجتماعی هستیم، اهل چه میدونم این محصا هستیم، رابطمون کمه، کم کم کودک رو سوق میدیم به یه سری روابط دیگه، یعنی خودمون گوشی رو بهش هدیه میدیم.
درسته.
چون نمیتونیم باش بازی کنیم که، ما هر چقدر هم که هم بازی خوبی باشیم
هی میخوایم سرگرمش کنیم.
اصلا ببینید
خودش سرگرم میشه، بعضی... سرش به ما کاری نداشته باشه، بره
خودش سرگرم میشه. خب خودم بازی میکنم، میگم حتی اگه خودت هم بازی کنی چون نمیتونی نقش هم بازی کودک رو بازی. چرا هی گفتین؟ ببین تو کودکی دوتا بچه با هم به تعارض میفتن.
بله.
این میکشه اون میکشه، مادر که نمیتونه با بچه بکش بکش را بندازه. بله. آخر به نفع اون میره کنار، قبوله، میگه که خب باشه دیگه جهنم قبول کردیم والا تو، ولی یه بچه همبازی واقعی باش دعوا میکنه، یعنی جرزنی میکنه، مجبورن تقسیم وقت بکنن، مجبورن یه خودی از خود گذشتگی داشته باشه. لذا اصلا شما شرایط واقعی رو در تک فرزندی برای همبازیگری نداری. خب خیلی از این مسائل از طریق تعامل، الگویا گیری، بازی، تجربه، دیدن، شنیدن، لمس کردن منتقل میشه.
درست. بسیار عالی. آیس دکتر من یه سوالی برام پیش اومده، در بخش بعدی این سوال رو میپرسم، تصور میکنم شاید سوال شنونده هم باشه، اما در این فرصت صحبتای خانم دکتر فروه بهدوری رو بشنویم، مشاور خانواده و روان درمانگر در حوزه کودک و نوجوان. متشکریم.
از زمان تولد تا انتهای زندگی یک انسان ما در حال یادگیری، رشد و تغییر هستیم. درسته. حالا در این مسیر در تلاش هستیم که رمز و رازهای چرا و چگونه مسائل و سوالاتی که داریم به صورت ذهنی اینها برآورد بشه، توجه بشه و پاسخ داده بشه، که در این میان ما در روانشناسی رشد بررسی تفاوت‌های فردی مورد توجهمون قرار می‌گیره، درک الگوهای رشد مورد توجهمون قرار می‌گیره، تشخیص و مداخله در مشکلات مورد توجهمون قرار می‌گیره، کیفیت زندگی هم همینطور. یعنی در یک مسیر رشدی مسائل اینچنینی باعث میشه که ما به سوالاتمون بتونیم به خوبی پاسخ بدیم. و اینکه یادگیری یک فرایند شناختیه که باعث کسب و دانش و فهم جدید میشه و باعث میشه تغییرات نسبتاً پایداری تو رفتارمون از طریق تجربه و تمرین در ما ایجاد بشه. پس یادگیری همیشه خوبه. یادگیری مفهوم کلیدیه که در مسیر رشد و پیشرفت به ما کمک میکنه. پس والد عزیز، از شما میخوام که قبل از به دنیا اومدن فرزندتون و تصمیم گیری مهمی که در این مسیر قراره که به سرانجام برسونید، اطلاعات رشدی خودتون رو کامل بکنید. اهمیت یادگیری در مسیر رشد خیلی میتونه کمک بکنه که ما در آینده نیروی انسانی سالمی رو تحویل جامعه بدیم. ما میتونیم با کیفیت فرزندی رو وارد جامعه بکنیم، با اعتماد به نفس بالا، با قدرت تصمیم گیری بالا و با کلی شور و شعف و سلامتی روان که بتونه اون فرزند یک نیروی بسیار قدرتمند در جامعه به هنرنمایی ها و نقش آفرینی خودش در جامعه رسیدگی بکنه.
همچنان با ثروت خاموش کنار شما هستیم. ممنونیم از خانم دکتر بهتویی عزیز. اما عرض کردم در بخش قبلی سوالی برای بنده پیش اومد، ممکن سوال شنونده هم باشه. آقای خسروشاهی، خب فرمودین که حالا والدین میرن فروشگاهی، میگن حالا اگه بچه نمیدونم جیغ و داد نکنه، نگه من این وسیله رو میخوام بخریم، صداش در نیا، آبرومون نرو، اینها. اینجا پدر مادرها دو دستن. من یه صحنه از نزدیک دیدم، اینجا نه تو ایران نه خارج از کشور، توی رستوران بود. نمیدونم اون بچه چی میخواست. یه بچه میتونم بگم 4 ساله اینطورا بود، 4-5 سال بهش میخورد، 4 ساله که 100% بود. پدر مادر با خون سردی نشسته بودن، فرزند دیگه هم داشتن غذا میخوردن و این بچه فقط غلط میزد کف رستوران و گریه میکرد، خودش رو میمالید کف زمین رو گریه. اونا اصلا، یعنی من غذای اون رستوران گفتم شد، یعنی ننسم چجوری غذا خوردم، انقدر دلم خواست برم بچه رو بغل بگیرم بگم خواه چشه چی میخوا، اصلا توجه نمیکردن. یه عده میگن این کار درسته، یه عده میگن که نه، اگه این کار بکنیم اون بچه لجباز میشه، اخلاقای بدی پیدا میکنه، نمیدونم عقده‌ای میشه اینا. شما به عنوان کارشناس نظرتون چیه؟
خیلی ممنونم از این مثالتون. شما یه نکته فرمودید.
بله.
حتما هم خودتون متوجه بودید. فرمودید یه بچه دیگه هم داشته.
آره، نشستن سه نفری، اونا داشتن غذا می‌خوردن.
یعنی چی؟ اگر اون نبود احتمالاً یه رفتار دیگه از اونا می‌دیدید. یعنی وقتی که والدین تک فرزندن، به شدت عاطفه ورزشون بالا میره.
یادمه که الان یادمه که اون بچه کوچیک‌تر از این یکی بود.
خب بالاخره دیگه
مثلا انگار پشت سر هم بودن، شاید 2-3 ساله بود، این 4-5 ساله
بیشتر از یه دونه بوده دیگه.
بله.
ببین خود اصلا خود یه دونه بودن موضوعیته، چون ببینید باعث میشه که آدم تمام تمرکز تربیتیش، هزینه کردش، منابعش، دغدغه‌هاش رسوب میکنه روی یه نفر.
اگر اجازه بدین اشکال نشه من تجربه خودم هم بگم. آقای خسروشاهی، من خودم هم تک فرزند بودم.
بله.
با من چه این رفتاری نشد، نمیدونم، شاید به خاطر اون دهه بوده که ما زندگی میکردیم.
بله، اینه که کلن ما،
من اگه غذایی رو دوست نداشتم مادرم گفت همینی که هست، هیچ چیز دیگه بر من درست نمیکرد. و من گاه توی خلوت خودم فکر می‌کردم شاید این مثلا مادر من نیست، نامادری من، چرا اینطوری با من رفتار می‌کنه.
ببینید اینی که ما داریم عرض می‌کنیم، ما روی کسرت داریم صحبت میکنیم دیگه. وقتی یه حرف در اصل ساینتیک میخواییم بهیم،
علمی
میخواییم حرف بزنیم، ما با آمار حرف میزنیم نه با قطعیت.
درسته.
خب ببینید درصد زیادی از مردم اینطوری هست. من قبول دارم که آدم هایی مثل مادر شما خب احتمالا اگر رجوع کنید به سابقه زیستشون احتمالا پرفرزند بودن خودشون.
بله اونا پرفرزند
بودن. اونا تو محدودیت رشد کردن.
درست.
اونا دوست داشتن همون محدودیت به شما منتقل کنن.
بله.
خب نتونستن فرزند آوری یا نخواستن، ولی جاگزینش کردن با یه رفتار درست. ولی ما امروز شاهد همچین رفتارهایی اغلب نیستیم. اغلب والدین ترجیح میدن قالب بخوابونن.
بله.
اغلب آبروشون رو بر تربیت ترجیح میدن.
درسته.
اغلب عاطفه ورزی وحشتناک دارن.
بله.
یا از اون طرف اغلب کنترلگری دارن، یه ممکنه به خشونت بکشه کارشون. یعنی حتی ممکنه گوششو بکشن بگن آقا بیا بریم. خب یعنی هر دو طرفش هست. منظور ما این نیستش که این رفتار درست رو ممکنه ندونیم که اینجا باید چیکار کنیم. خب در هیچ کدوم از این شرایط، یعنی چه ما با خشونت باش رفتار کنیم، چه براش بخریم، اون چیزی رو که باید یادش ندادیم. در حالی که ببینید اگر این دو تا سه تا بودن شانس بیشتری داشتیم تو این که متوجه بشیم که این خیلی طبیعیه و همونطور که شما فرمودید بشینیم وایسیم تا این غلطشو بزنه و نهایت کاری که بکنیم مهر ورزی کنیم، بریم بغلش کنیم بگیم عزیزم الان نمیتونیم، قانون خونمونه.
درسته.
ما چشم بکنیم بگیم قانون خونمونه، تا صبح هم گریه کنیم و برات نمیخریم، قانونمون نمیگیم.
پس رفتار اونا هم درست نبوده که محلش نمیذاشتن.
آره باید مهرورزی میکرد،
بعد در آغوش میگرفتن، برای توضیح میدادن
و میگفتن که ببین تو گریه هم بکنی الان قانونمونه. چون ببین بچه ها بگی ندارم، میگه بس اون پوله چیه؟ متوجه هستی؟
درسته.
چون بچه ها الان قدرت تجزیه تحلیل ندارن، که دروغ هم که نباید بهشون بگی.
بله.
و اگرم بگیم دارم و نمیخرم باید چی میشن؟ باز متنفر میشن. لذا باید بگی قانونمونه الان نمیخریم، عزیزم بیا بغلم تا صبحم گریه کنی چیه؟ قانونمونه که نخریم. برگردیم به اون مثال خودمون، یعنی اون 26% که گفتیم نه درس میخونن نه استخدام میشن و نه مهارت اندوزی میکنن. اشاره کردیم به چیزایی که اینها یاد نگرفتن و یا به عبارتی به چیزایی بدی که یاد گرفتن. اینها یاد گرفتن که ناامید باشن. خب چرا ناامیدن؟ ببینید وقتی که در خانواده فرض فهمید مدام گفته میشه که ما چون نداریم نمیتونیم بچه بیاریم، تو گیر همین یه دونش موندیم، الان شما درس بخون تا آدم بشی تا به یه جایی برسی، کلمات مدام کلماتی هن که آینده سیاه و تاریکی رو داره برای این کودک که الان میخواد نوجوان بشه ترسیم میکنه. خب این بعد با خودش میگه که درس خونده هاش هم که به جایی نرسیدن، منم که بعد اگه درس نخونم بدبخت میشم، استعدادم که ندارم، پس دیگه من به چه امیدی مثلا برای چی اصلا تلاش کنم برم مثلا درس بخونم برم دانشگاه؟
بله.
دانشگاه رفته هاشم که بیکارن. یعنی اینا عباراتی که خانواده همون متأسفانه هر روز سر سفره پای تلویزیون دارن اینا رو میگن دیگه.
بله.
چون وقت اضافه دارن توجه نمیکنن که بابا خب این چه لزومی داره که ما اصلا این جور مسائل رو برای کودکی که هنوز شخصیت شکل نگرفته باید بیان. الان باید کودک ما امیدوار به آینده باشه.
بله.
باید بهش بگیم که عزیزم درس بخون برای که به مردم خدمت کنی، نه برای اینکه اگه دوست داشتی اونم. حالا شما میتونید راهای خدمت به خلق هم زیادن، شما فقط کافی خوب کار کنی، درسم نتونی 20 هم نشودی 18 هم قبوله. ولی ببینید چون تکیه یه دونه است، خب نگاه میکنه میبینه که خب باجناقش بچهشو فرستاده دانشگاه، اون میگه جاریم مثلا اینجوری خیلی بده که من الان همه چی دارم، خونه دارم، ماشین دارم، ولی بچه‌م بی سواد، یعنی من بفرستمش بره صافکاری نقاشی کنه؟ میدونید این تصور اینا باعث میشه که کنترلگری ها شروع میشه. کنترلگری ها خودشو در قالب خشونت آموزشی نشون میده و کم کم بچه ها رو میبره به سمت یا این که میفهمن، یعنی اینو یاد میگیرن که حالیشون نیست، یعنی نمیتونن، استعداد ندارن، در حالی که داشتن.
درسته.
وقتی که به اینا خیلی فشار میاری که تو باید فلان درس رو بخونی، فلان روش رو بری، فلان کار رو انجام بدی، خب این مطابق استعداداش نیست. شما در گذشته ببین مثلا 5 نفر توی خانواده بودن، یکیشون میشد مثلا دکتر، یکیشون میشد صافکار ماشین، یکیشون میشد مثلا معلم.